بسم الله الرحمن الرحیم. رسائل جلد دوم چاپ کنگره، صفحات 318 و 319. بحث شبهه وجوبیه در شک در مکلفون به دوران امر بین اقل و اکثر، جایی که شک در جزء خارجی است و فقدان نص هم داریم. جلسه 38. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین. بحث در این بود که اگر در شبهه وجوبیهی که در شک در مکلفون به هست امر دائر بود بین اقل و اکثر، و گفتیم اقل و اکثر هم اینجا ارتباطی است و معنای دوران امر بین اقل و اکثر رو هم گفتیم برگشتش به شک در جزئیته. اگر شک در جزء خارجی داشتیم و منشأ شک هم فقدان نص بود، گفتیم که بین آقایون اختلاف نظر هست که آیا اینجا احتیاط واجب است یا نه. مثلا اگر شک در این باشد که استعاذه جزء نماز هست یا نه، عده‌ای قائل به وجوب احتیاط شدن، لذا باید استعاذه رو در ابتدای قرائت رکعت اولا انجام بدهد مکلف. ادعی که من هم مرحوم شیخ اعظم اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید اینجا جای براءت است و هم براءت عقلی هم براءت شرعی، لذا لازم نیست این احتیاط. ادعی هم در این مسئله فقط عرض شود خدمتتون که قائل شدن به براءت عقلی. توضیحات دادیم، رسیدیم به اینجا که فئن قلت میگیم اشکالی به مرحوم شیخ کردن که آقای شیخ، این که شما میفرمایید که عقل حکم میکند که احتیاط لازم نیست و نسبت به این جزء مشکوک چون مکلف رفته بحث کرده فحث کرده دلیلی پیدا نکرده برای جزئیت این جزء مشکوک، لذا در اینجا عقل حکم میکند به براءت. چرا؟ چون قبیح هست اگر مولا بخواد بدون این بیان عقاب کند بنده اش را، لقبه عقاب بلا بیانه. خوب دقت کنین، پس ایشون مرحوم شیخ اومد براءت عقلی رو از بحث قبه عقاب بلا بیان مطرح کرد و این که مولا میتونست بیان کنه بیان نکرد یا به هر دلیلی به ما نرسید، ما هم فحص کردیم پیدا نکردیم دلیلی بر جزئیت، لذا براءت جاری میکنیم، براءت عقلی. حالا مستشکل انقلت میخواد اینو بیاد بگه آقا ما میگیم اتفاقا در ما نحن فیه بناء عقلا بر احتیاط. توضیح این انقلت رو بدم، میگه تو همین اوامر عرفیه، موالی عرفیه که یک امری میکنند، بناء عقلا رو شما بررسی کنید ببینید عقلا چی کار میکنه. مثال میزنه این انقلت مستشکل، دو تا مثال آورده. میگه اگر پزشکی بیاد به مریضش یه دستوری بده، یه معجونی رو میگه برو اینو دوای تو، این معجونه که مرکب از موادی و اموریست، این رو تهیه کن و به کار ببند تا مداوا بشی. خب حالا این میخواد بره این معجون رو تهیه کنه، یقین داره مثلا این معجون 10 جزء داره، این 10 جزء رو فراهم میاره. شک داره آیا جزء 11 فلان چیز رو هم باید قاطی این معجون بکنم یا نه، آیا دکتر گفت اینو اضافه کن یا نه، یا فقط همون 10 تاست، همون 10 جزء این معجون. پس شک در جزء زائد کرد. و فرض مسئله هم اینه که این جزء زائد، این ترک، این گیاهی که میخوام اضافه کنیم به اون 10 جزء، این جزء 11 ضرری هم به مریض نمیزنه. اینجا عقلا میگن این مریض باید احتیاط کنه، اون جزء مشکوک رو هم به معجونش اضافه کنه، و اگر کسی اضافه نکرد و اثر ندید ملامتش میکنن، عقلا مستحق ملامت میدوننش. این یک. دو، اگر مولایی بیاد به بندهش امری بکنه که امرش تعلق گرفته به یه چیز مرکبی، خب که فلان چیزو برای من تهیه کن، یا مثلا ساک منو ببن من میخوام برم مسافرتی، این وسائل رو تو مهیا کن. حالا این غلام و عبد شک کنه که آیا فلان چیز هم داخل در این امر مرکبی که مولا کرده هست یا نه، آیا مولا اینو اسم برد یا نه برد. عقلا بناشون بر اینه که این عبد باید احتیاط کنه، اون شیء مشکوک رو هم به اون بقیه اجزا اضافه کنه، بدون اون نیاره. پس این مستشکل میگه آقای شیخ انصاری اتفاقا بناء عقلا برعکسه، میگه نسبت به جزء مشکوک احتیاط کن. شما چطور اومدی حکم عقل به براءت رو جاری کردی؟ این اشکال. مرحوم شیخ نسبت به این اشکال جواب فرمودن، نسبت به این دو مثال، یکی مثال اون طبیب، نسخه طبیب، و نسبت به اون امر اون مولای عرفی جواب چی دادن؟ میگن نسبت به بحث طبیب اصلا ربطی به ما نحن فیه نداره. چرا؟ چون اوامر طبیب ارشادی هستند. خب ما الان چی دنبال چیم؟ خب گوش کنیم، ما بحثمون اینه که اگر این جزء مشکوک رو که نصی هم نداریم براش من عبد ترک کردم، مثلا این استعاذه رو اعوذ بالله نگفتم اول قرائتم در رکعت اولا، آیا اینجا به واسطه ترک این جزء مشکوک، جزء خارجی هم هست دیگه، آیا عقاب میشم یا نه، مستحق عقاب هستم یا نه؟ و تا بحث ثواب و عقاب پیش میاد، بحث ثواب و عقاب مترتب بر اوامر مولویه است. اوامر ارشادیه ما گفتیم خودشون به نفسه ثواب و عقاب برشون مترتب نیست، بلکه ثواب و عقابی اگر مترتب میشه بر اون چیزی است که این امر ارشادی به اون تعلق گرفته. به عبارت دیگه مثلا وقتی مولا امر اومده اطیع الله و اطیع الرسول، شما اگه نماز بخونید، یکی از چیزای امرای خدا و رسول نمازه دیگه، شما یک ثواب میبری به خاطر نماز، نه اینکه هم به خاطر نماز خوندن ثواب ببری هم به خاطر امتثال امر اطیع او یه ثواب جداگونه ببری، نه، این اطیع او میاد ما را ارشاد میکنه به اون امر اصلی مولویه که به صلات تعلق گرفته، که اگه اون را امتثال کنیم ثواب بر اون مترتب میشه، اگه عمدن ترک کنیم عقاب بر ترک عمدی اون مترتب میشه. خوب دقت فرمودی؟ خب پس ما در این بحث که در نسبت به جزء مشکوک نمیدونیم چی کار کنیم، دنبال اینیم که اگر من ترک کنم آیا عقابی مترتب میشه، اگه انجامش بدم ثوابی بگیرم میاد. این تا بحث ثواب و عقاب میشه مربوط به اوامر مولوی است. در حالی که اوامر طبیب همه اوامر ارشادی است. دقت فرمودین؟ این از این. و وقتی که تفکیک شد، یعنی کاملا این مثال شما و قیاس شما معل فارق شد، بله در اوامر ارشادی بناء عقلا اینه که اگر نسبت به جزء مشکوکی به جزئی شک داشتید، اون جزء رو هم احتیاطاً بیارید. خب اما در بحث اوامر مولوی بحث ثواب و عقابه، ربطی به بحث ارشادی نداره، امر ارشادی نداره. و در اینجا جایی که شک به یک جزئیت جزئی و شیئی هست، عقلا میان براءت جاری میکنن و دلیلی هم از مولا، نستی هم از مولا در بین نباشه، به هر دلیل، حالا یا خود مولا نست صادر نکرده باشه، چه اون نست صادر واصل به ما نشده باشد، اینجا عقلا میان براءت جاری میکنن طبق همون بحث قبح عقاب بلا بیان. مثال دومی که شما زدید، اون امر مولا به موالی عرفیه، به عبیدشون، به بنده هاشون و خدمتکاراشون. خب در اونجا چی جواب میدیم؟ میگیم که اگر در این خصوص امر مولا نسبت به یه شیء مرکبی عبد در یک جزئی شک کرد، هر چی گشت بیانی از مولا ندید، یا و مولام به هیچ شکلی اینو تفهیم نکرد که این جزء میخواد یا نمیخواد، اینجا لازم نیست عبد این جزء رو اتیان کنه و عقلای عالم هیچ عقابی رو بر این ترک این عبد ملتزم نمی کنن، بار نمی کنن. دقیق فرمودید؟ پس اینم نسبت به اوامر موالی عرفیه. بخونیم. فَإِنْ قُلْتَ، اگه اشکال کنی به این حرف ما اومدیم براءت عقلی جاری کردیم، میخواد اشکال کنه به براءت عقلی، که کی گفته عقل حکم به براءت میکنه؟ برعکس، ان بناء العقلاء على وجوب الاحتیاط فی العوامل العرفیه الصادره من الاطباء او الموالی. اتفاقا بناء عقلاء بر این است که واجب بدونن احتیاط رو در اوامر عرفیه‌ای که صادر میشد از طبیب‌ها و موالی عرفی. چرا واجب میدونن؟ فإن الطبيب إذا أمر المريض بتركيب معجون، برای اینکه طبیب اگر امر کنه به مریض که بیا یک معجونی رو مرکب از موادی درست کن، فشک اون مریض در جزئیت شیء له، در جزئیت چیزی برای این مرکب، برای این معجون، مع العلم، با وجود این که این مریض علم دارد به انه به اون جزء مشکوک، غیر ضار له، ضرری هم برای این مریض حاصل نمی کند، فترکه المریض مع قدرته علیه استحق اللوم. اگر بیاد مریض با اینکه قدرت داره این جزء مشکوک رو هم داخل در این معجون و مرکب بکنه، با این حال ترک کند این جزء مشکوک را، مستحق ملامت و سرزنش می شود. و کزل مولا، مولاهای عرفی هم همینطورند. اذا امر عبده بذالک، اگه عبدش رو امر کنه به یک امر مرکبی و این عبد شک در جزئیت شیئی در امر مرکب بکنند و با وجود قدرت بر آوردن اون شیء، اون جزء مشکوک، و بعد اینکه علم دارد که اون جزء مشکوک هم ضرری متوجه کسی رو نمی کند، اگه ترک کند مستحق ملامت است. پس این انقلت اینو گفت. حالا جواب مرحوم شیخ، قلتو، اما اوامر طبیب، اوامر طبیب که شما حرف زدید بنا عقلا بر اینه که باید اوامر طبیب رو اگه شک در جزئیات هم کردی جزء رو بیاری، فهیه ارشادیه، اینا اوامر ارشادی است. لیسل مطلوب فیها الا احراز الخاصیت المترتبت على ذات المأمور به. اون چیزی که مطلوب است در اوامر طبیب که اوامر ارشادی هست، خصوصیت امر ارشادی اینه که مطلوب در اوامر ارشادی فقط چیه؟ احراز اون خاصیتی است که بر ذات مأمور به مترتب میشه. یعنی چی؟ یعنی احراز این مداوا شدن مریضه. پس اینی که نسخه داده برای این که مریضه دوا پیدا کنه، ولی خود نسخه به ما هو نسخه به ما هو امر طبیب خصوصیتی نداره. خصوصیتش اینه که ما اون خاصیتی که بر ذات مأمورم به هست اون بار بشه، یعنی اون دواه اثرشو بذاره. دقت کردی؟ اون دوا حاصل بشه و اثرش رو بذاره. ولا نتکلم فیها من حیث الاطاعت والمعصیه. ما در اوامر طبیب از حیث اطاعت و معصیت بحث نمی کنیم. ولذا به همین خاطره که حتی اگر بیان طبیب بیاد با جمله خبریه نه به جمله امریه، بیاد امرم نکنه طبیب، بلکه حتی به جمله خبریه بگه، باز اینجا مریض میره احتیاط میکنه. لو کان بیان و ذالک الدواء به جملت خبریت غیر طلبیه کان لازم و مراعات الاحتیاط فیها. اینجا لازمه بر این مریض که احتیاط رو مراعات کنه در این جمله خبریه و اون جزء مشکوک رو بیاره. و ان لم یترتب علی مخالفته و موافقته ثواب او عقاب، ولو بر این مخالفت و موافقت این مریض نسبت به امر طبیب ثواب و عقابی هم مترتب نشود. چرا؟ چون امر ارشادی، اصلا بحث ثواب و عقاب خارج از بحث امر طبیبه. درست فرمودید؟ پس میگه حتی اگه طبیب امرم نکند و فقط یه جمله خبری بگه، عنوان خبر بگه، اینو با اون قاطی می شود، اینو با اون قاطی شود، اون با اون شود، این فلان شود، این خلاصه عقل برای اینکه اون مأمورم به، خصوصیت اون مأمورم به که مداوا شدن هست احراز کنه، اینو حتی جزء مشکوک رو اتیان میکنه. اینجا بحث ثواب و عقاب نیست اصلا. ول کلام فی المسئله، اما در مسئله ما نحن فی بحث، من حیث قبح عقاب الامر علی مخالفت المجهول و عدمه، بحث ما اینجا اینه که اگر آمر بیاد و این مأمور رو عقاب کنه نسبت به این که نسبت به جزء مجهول مخالفت کرده، آیا این قبیح این عقاب یا نه؟ بحث ما اینه. بحث ما پس دنبال ثواب و عقابیم که اگر من نسبت به جزء مشکوک جهل دارم، نمیدونم آیا این جزء این مرکب هست یا نه، استعاذه جزء نماز هست یا نه، اگه من ترکش کنم ثواب و عقاب مترتب میشه بر این ترک یا عدم ترک من. بحث ما اینه. پس یعنی دو بحث اوامر مولوی رو ما داریم بحث میکنیم، کار به امر ارشادی نداریم. بله، در امر ارشادی بنا عقلا اینه که حتی موارد مشکوک رو هم میگن اگر ضرری مترتب نمیشه شما اتیان کن، لازم میدونن. اما اوامر الموالی از صادره به قصد الاطاعه، اما اون اوامر موالی عرفیهی که صادر میشه به قصد اینکه اطاعتش کنن دیگه، خب فنلتزم فیها به قبح المؤاخذه اذا عجز العبد ان تحصیل العلم به جزء. ما اینجا قولمون اینه، ما ملتزم میشویم در این نوع اوامر موالی عرفیه به اینکه قوی هست این مولا مؤاخذه کنه عبدش رو، کی؟ هنگامی که عبد عاجز است از تحصیل علم به جز، نمیتونه بفهمه آیا این جز جزئیت داره برای این مرکب یا نه، تحصیل علم عاجز از این تحصیله. فتلع علیه المولا و قدر علی رفع جهله، مولام اطلاع داره بر این جهل عبد و عجز عبد از تحصیل علم نسبت به اون جز، قدرت هم داره که رفع جهل کنه از این عبد نسبت به این جز، ولو علی بعض الوجوه الغیر متعارفه، ولو از یه طریق های غیر متعارفی، مثل اینکه الان مولا خدای متعال ببینی هم عالمه به جهل ماست، هم قادره که رفع کنه، حتی از راه های غیر متعارف، یه الهامی، یه خوابی آدم ببینه، یه چیز محکمی، خلاصه خدا سر راه آدم قرار بده که بفهمه اینم جزئه، مولاست دیگه. مولا هم اینو بدونه و بتواند رفع جهل کند و نکنه. اینجا اگر مولا اینجوری بود و رفع جهلم نکنه، بعد بیاد عبدش رو به خاطر ترک اون جزء مشکوک عقاب کند، عقل حکم کنه به قبح عقابش. پس نگاه کنین، فنلتزم فیها به قبح المؤاخذه اذا عجز العبد عن تحصیل العلم به جزء، فتلع علیه المولا و قدر علی رفع جهله، ولو علی بعض الوجوه، بعض الوجوه الغیر المتعارفه، الا انه اکتفا بالبیان المتعارف، اما در مسئله اینه که مولا فقط اکتفا کرده به همون بیان متعارفش، نیمده دیگه بیان جدیدی یا یه حاشیه‌ای، حتی از راه غیر متعارف بیاد جزئیت این مشکوک رو به ما برسونه، همین بیانی که متعارف. فاختفا علی العبد لبعض العوارض، و ما مخفی شده این بیان متعارف بر عبد به خاطر بعضی عوارض و خلاصه مسائلی که رخ داده، مثل بغی بغات، سهو رباط، تقطیع روایت، این چیزها، دقت فرمودین؟ خب اینجا در این موارد عقل حکم میکنه به این که قبیح عقاب. خب با نعم، مرحوم شیخ میخواد از این نلتزمی که بالا گفت یه استدراک کنه، میگه بله اگر شک ما در محصل غرض مولا باشه، یعنی شک میکنیم آیا این جز، این فیلان شیء مشکوک، آیا دخیل است در تحصیل غرض مولا یا نه. خوب دقت میکنی؟ اگه این مدلی بود، یعنی شک ما تبدیل شده به شک در محصل غرض، اینجا ما هم غالب احتیاط میشیم. من نگاه کنین، مولا یه دستوری رو مطرح میکنه، حکمت و غرض از این امر و دستورش هم برای ما کاملا معلوم و مشخص. حالا شک داریم ما مکلفیم که آیا این جزء مشکوک در تحصیل غرض مولا دخیل است یا نه. خب تا قبل از این جزء مشکوک شک داریم غرض مولا تحصیل شده یا نه، اصل عدم تحصیل غرض، یعنی استصحاب داریم میکنیم، تا قبل از اون غرض مولا حاصل نشده بود، حالا با آوردن این اجزا بدون اون جزء مشکوک شک میکنیم که آیا بدون آوردن این جزء مشکوک تحصیل شد غرض مولا، همچنان شک داریم. پس میشه چی؟ اون استصحاب کنیم، عدم غرض مولا، تحصیل غرض مولا. خب پس این اصل عدم تحصیل غرض حکم میکنه که باید جزء مشکوک رو اتیان کنیم. اما مرحوم شیخ اینجا یه کلامی هم دارم، میگم بله اگه این مدلی باشه، یعنی شک ما در جزء مشکوک خارجی در حقیقت شک در تحصیل غرض مولا باشه، اینجا با اصل عدم تحصیل غرض ما میگیم که باید احتیاط کنه عبد و اون جزء مشکوک رو اتیان کنه. اما در اوامر شرعی
ما از این جور موردا کم داریم. چرا؟ چون در اکثر قریب به اتفاق این اوامر شرعی، غرض مولا خیلی از امر و نهیش تو این دستورهای مولا برای من مکلف معلوم نیست. لذا این نمیتونیم از این راه اصل عدم تحصیل غرض پیش بیام. چرا؟ چون اصلا نمیدونیم غرض مولا چیه. در این اوامر شرعیه غالبا این غرض مولا خیلی تبیین نشده در این امر و نهی مولا خب در امور شرعی. لذا چون چنینه ما دوباره اصالت البراءه رو جاری میکنیم. نه قد یعمر المولا به مرکبن یعلم ان المقصود من تحصیل و عنوان یا شک و فی حصوله ازاعت اتیه به ذالک المرکب بدون ذالک الجزء المشکوک. بله یک گاهی اوقات مولا امر میکنه به یک مرکبی که معلومه که مقصود مولا از اون مرکب تحصیل یک عنوانی است. دقت کردید؟ مثلا نگاه کنید، غرض مولا از وضو تحصیل و حصول طهارت است. خب حالا من شک میکنم آیا مزمزه و استنشاق هم در وضو واجبه یا نه. اینجا باید احتیاط کرد تا اون طهارت، برای تحصیل اون طهارتی که غرض مولا از امر به وضو هست حاصل بشه دیگه. چون شک داریم که اگر بدون مزمزه و استنشاق وضو رو انجام بدم، بدون این یکی دو جز، آیا اون طهارتی که غرض مولا به اون تعلق گرفته حاصل میشه؟ اصل عدم تحصیل غرض میاد با اون اصل میاد، میگیم پس یجب که چیکار کن؟ این استنشاق و مزمزه رو انجام بده و احتیاط کن. پس ببینید یه وقتی مولا امر میکنه به اون مرکبی که ما میدانیم که مقصود از این امر مولا به اون مرکب تحصیل یک عنوانی است که شک داریم در حصولش، اگه انجام بدیم اون مرکب رو بدون اون جزء مشکوک. مثال بزنه، کما اذا امر مولا به یه معجونی و من مکلف بدونم که ان المقصود من اسهال و صفرا، مقصود از این امر مولا به این معجون اینه که این صفرای این مریض رو که زیاد شده رو تخفیف بده، کم کنه، به حیثی که کان هو المأمور بهی فی الحقیقه، این اسهال صفرا مأمور به حقیقی مولاست. خب یعنی غرض مولا از این دارو دادن چیه؟ که این صفرا تخفیف پیدا کنه، درمان بشه. پس ما برای این که به این درمان برسیم شک میکنیم آیا این نه جزئی که درست کردم، این معجون و جزء دهم هم لازمه مولا هم کرده یا نه، شک دارم. برمیگرده شکم به چی؟ به اون تحصیل غرض. غرض چیه؟ اسهال صفرا، تخفیف صفراست. نکنه من اگه این جزء و نریزم حاصل نشه، اینجا احتیاط میکنم جزء دهم رو هم میریزم. پس ببینین اگر مولا امر کنه به یه معجونی و این مکلف بدونه که مقصود از امر مولا به معجون اسهال صفراست، به حیثی که مأمور به فی الحقیقه همون اسهال صفرا باشه، یا این رو بدون مکلف که انه الغرض من المأمور به، غرض از مأمور به این اسهال صفراست. دقت فرمودی؟ یا خود عنوان این امر اون اسهال صفراست، یا غرض این مأمور به، بفرمایید این برای حصول این غرض که اسهال صفرا هست مولا امر به این مرکب و معجون کرده، فان العلم به اتیان المأمور به لازم، اینجا احتیاط واجبه و من باید علم پیدا کنم به این که مأمور به رو اتیان کردم. کما سیجی فی مسئله رابعه، تو مسئله چهارم اینو بیشتر توضیح خواهیم داد. فقط یه نکته اینجا بگم تو این متن، اینجا مرحوم شیخ یه بحث عنوان رو این توی نعم اوور، ببینی به حیثی که یعلم، اون بالای پاراگراف، ان المقصود من تحصیل عنوان یشک و فی فلان. پایین هم گفت او علم انه الغرض من المأمور به. فرق عنوان و غرض چیه؟ میگن عنوان به چیزی میگن که در لسان دلیل اخذ میشه، اما غرض نه. نها کنین، مولا میفرمد سل مع الطهاره، این طهارت عنوانی است که در لسان دلیل اخذ شده. درست شد؟ یعنی امر شارع رفته روی اون و این عنوان با وضوع، این عنوان طهارتی که امر شارع رفته روش، خب با این وضوع حاصل میشه. لذا اگه شک کنیم در وضوع مزمزه هم واجب، احتیاط واجب میشه، باید مزمزه کنیم، چون شک که در حصول عنوانه. خوب گرفتی چی شد؟ طهارت عنوانی است که اخذ در لسان دلیل شده، امر مولا رفته رو اون دیگه، و این عنوان طهارت با وضوع حاصل میشه. حالا من میخوام وضوع بگیرم، شک دارم که مزمزم جزء وضوعه یا نه، میگه اینجا حتما مزمزه رو انجام بده احتیاطا، که یقیناً وجود که کامل شد اون عنوانه که طهارت حاصل بشه. پس این طهارت، پس این عنوان شد که در لسان دلیل اخذ میشه. خب اما غرض در لسان دلیل اخذ نشده. مثلا مولا فرموده اقیم الصلا، اما نفرموده برای چی. آیا برای معراج، برای قربت تقرب، برای چیه؟ خب اما میدونیم غرضی، یکی از این اغراض به بار میشه به این صلات، برای تحصیل اون غرض، اون معراج المؤمن، برای نمیدونم قربان و کل تقی، برای نمیدونم تنها عن الفحشاء والمنکر، اینو اینجا میدونیم، لذا احتیاط میکنیم، چک داریم آیا نماز 9 جزئیه یا 10 جزئی. جزء 10 رو هم واجب احتیاطا بیاریم که غرض مولا از این امر حاصل شود. پس فرق غرض و عنوان رو هم گفتیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.